امجدی شلوغ بود. سرتاسر ورزشگاه پر از جمعیت بود که میشد حد زد از 40,000 نفر بیشتر باشن. از چند روز قبل فرد فرد مردم و بعضی از گروه ها و دسته های مختلف بیشتر بلیط های مسابقه رو پیش خرید کرده بودن تا تعداد جمعیت ایرانی توی ورزشگاه بیشتر باشه. این همه پیش دستی به خاطر این بود که شنیده شده بود بعضی از سرمایه‌دارای یهودی ایرانی مثل حبیب القانیان 10,000 بلیط خریده بودن و مفت و مجانی داده بودن دست یهودیا تا بیان و تیم ملی اسرائیل رو تشویق کنن. اونقدر یهودی اونجا زیاد بود که چیزی نمونده بود یه زد و خورد حسابی بین ایرانیای مسلمان و یهودی در بگیره. یه گوشه ورزشگاه هم اسرائیلی‌ها نشسته بودن و تماشاچی ها هم در اعتراض به ورود اونا شروع کرده بودن به شعارای بند تنبونی دادن که با اره بریدن سر موش دایان و عجب ختن سرونی. وضعیت از همون اولش خیلی غیرعادی بود، جوری که ساواک وارد قضیه شد و ماموران شهربانی هم دور تا دور ورزشگاه حضور داشتن. نگران بودن کوچکترین زد و خورد و درگیری اتفاق بیفته. یه عده هم تراکت و اعلامیه با خودشون آوردن تا علیه اسرائیل و به نفع مردم فلسطین پخش کنن. بازی اون روز بازی حساسی بود، فینال قهرمانی جام ملت‌های آسیا. حریفای مقابلم دو تیم ملی ایران و اسرائیل. هر کدوم برنده میشد به قهرمانی ملت‌های آسیا میرسید. اما برای هر دو تیم و طرفداراش پیروزی در این مسابقه فراتر از قهرمانی فوتبال در آسیا بود، بلکه یه جور کسب حیثیت برای طرفین در آسیا بود. یه طرف ایران بود به عنوان کشوری با ملتی کهن، یه طرف اسرائیل با قدمت حدود 20 خورده ای سال که کشورهای اطرافش اون رو جزو ملت‌های آسیا به حساب نمی آوردن. لذا اسرائیل با این پیروزی و قهرمانی میتونست ملت بودن خودش در آسیا رو به رخ همگان بکشه. تو این قسمت جا داره یاد کنیم از صدای زنده یاد استاد عطاءالله بهمنش که صدای جاودانه‌ای در گزارشگری فوتبال بود.
نیمه اول هیچ کدوم از طرفین نتونستن برای خودشون امتیازی کسب کنن. چند تا پرتو با اوت خوب به سمت زمین اسرائیل از مصطفی عرب، دریبل و شوت‌های زمینی محکم از اکبر افتخاری و شوت بلند به حسین فرزامی گلی رو برای ایران به ثمر نرسوند. صدای تماشاگرای ایرانی لحظه به لحظه بلندتر می‌شد و با شدت و عزت فریاد می‌زدند بچه‌ها حمله کنی، بچه‌ها حمله کنی. در نهایت نیمه اول بازی به تساوی گذشت. نیمه دوم اما به نظر می‌رسید بازیکن‌های دو طرف جنگنده شدند و حالت تهاجمی محض را خودشون گرفتند. تهاجم اول این بار از سمت اسرائیل بود با حمله برق‌آسای گیرای اشپیگل به قلب دفاع ایران. پاس بلند از گوشه چپ برای اشپیگل، توپ به هوا بلند شد و روی پای اشپیگل نشست. یک شوت محکم از فاصله 6 متری به طرف دروازه ایران و ثانیه‌ای بعد توپ به تور دروازه نشست. صدای قوقا و فریاد طرفداران اسرائیل به سرتاسر آسمان امجدیه بلند شد. ایرانیان مات و مبهوت خشکشون زده بود، انگار سطل آب یفی روشون ریخته شده. برای چند دقیقه از صدا افتادن. بازی دوباره به جریان افتاد. دستگاه تبلیغاتی گروه‌های مبارزه چپی و راستی در میان تماشاچیان باز هم فعال شد و شعارهای ضد اسرائیلی و اسم فلسطین در میان اونا پررنگ. بالا افتادن شعارها دوباره تشویق کردن ایران شدت گرفت. شور دوباره‌ای در میان بازیکنان ایران افتاد. حمله به زمین اسرائیل شروع شد. ایرانیان چنان خشمگین به سمت اسرائیل یورش می‌بردند که خطای سنگینی حاصل شد و اسماعیلی با گرفتن کارت قرمز از بازی اخراج شد. حالا ایران 10 نفره با یه گل خورده باید هم خوب از خودش دفاع میکرد و هم برواسا به حریف حمله میکرد. تماشاچیان یک صدا فریاد میزدن بهزادی، بهزادی. همایون بهزادی از چند وقت قبل از ناحیه زانو دچار مشکل شده بود و بازی کردن براش سخت بود، اما فریاد قهرمانخواهی مردم اونو غیرتی کرده بود. از جاش بلند شد و به مربی اعلام آمادگی کرد. دقیقه 60 بهزادی با تشویق تماشاچیان وارد زمین بازی شد. اومدن بهزادی جون تازه‌ای به زمین ایران داد. حالا وقت حمله بود، حمله ای سخت. دقیقه 75 بازی کاشانی از قلب دفاع ایران حرکت کرد، توپ رو به سمت زمین اسرائیل به جریان انداخت. از جناح چپ به اکبر افتخاری رسید. افتخاری خودشو به اون رسود و توپ رو در کنترل گرفت. بی‌معطلی برای بهزادی فرستاد. توپ به سمت بهزادی نزدیک دروازه اسرائیل در جریان بود. فقط یه ضربه محکم برای رسیدن به تساوی کافی بود. درد زانوی بهزادی دوباره جریان گرفت، اما مهم نبود. توپ باید به طول دروازه میچسبید. توپ هنوز زمین نیامده با پای بهزادی برخورد کرد. یک شوت محکم، یک ضربه سریع، حرکت پرشتاب توپ، آفلگیری اسحاق ویسکیر دروازه‌بان و گل! گل! صدای فریاد شادی و قوهای ایرانیان بلند شد. این بار طرفداران اسرائیل خشکشون زده بود. دقیقه 75 بازی به تساوی رسید. اما ایران به این قانع نبود. باید اسرائیل شکست می‌خورد. اسرائیل به هیچ وجه حق نداشت بشه قهرمان ملت‌های آسیا. بازی دوباره به جریان افتاد. اما اسرائیل از ضربه سنگین ایران ماز و مفقود مونده بود. ایران دوباره کنترل توپ رو به دست گرفت و حمله به زمین اسرائیل رو از سر گرفت. دفاع ضعیف بود و هر از چند دقیقه شوتی از جانب ایران قلب دفاع اسرائیل رو در هم می‌شکست. بازی به دقایق آخر رسیده بود. توپ هنوز در زمین اسرائیل در جریان بود. ایران در همون لحظه آخر می‌خواست به اسرائیل حاری کنه. گل اول رو شما زدین، اما گل آخر با ماست و ما بازی رو تموم می‌کنیم. با این هدف بود که پرویز گلیچخانی خواست ضربه آخر رو بزنه. نزدیک دروازه اسرائیل هر چی توان داشت رو توپاش جمع کرد و به توپ ضربه زد. یه شوت محکم، یه حرکت سریع، قافلگیری بعدی و گل! گل! دوباره صدای شادی و فریادهای ضد اسرائیلی مردم به گوش می‌رسید. اسم فلسطین لحظه قاطعه می‌شد. یهودیان حاضر تو ورزشگاه عصبی و سرافکنده از جاشون بلند شدن و بازی تموم شد.
سلام به همه مخاطبان عزیز پادکست کنج. همونطور که در قسمت اول بخش وضعیت سفید که در مورد آمریکا بود به شما گفتیم، این بخش قسمت دومی هم داره. ما هم توی این قسمت دوم می‌خوایم در مورد رابطه ایران و قوم یهود و به تبع اون ارتباط ایران با اسرائیل صحبت کنیم و چند دقیقه‌ای به فراز و نشیبای این ارتباط به بهونه جنگی که همین چند وقت پیش بین اسرائیل و ایران پیش اومد اشاره کنیم. من محمد رزمگه هستم و شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن دومین قسمت از بخش وضعیت سفید با عنوان اسرائیل. قبل از صحبت در مورد روابط ایران با اسرائیل، لازم مقداری از رابطه یهودیان با ایران و نگرش و رفتاری که نسبت به هم داشتن صحبت کنیم. اما اینجا میخوام حتی یکم مقدماتی تر در مورد خود قوم یهود و ویژگی‌های اصلی و ثابتی که دارن صحبت کنیم. و این مسئله خیلی کمک میکنه به فهم روابط ایران و اسرائیل. برونو باور، یکی از فیلسوفان و متفکرای آلمانی، یه رساله داره درباره مسئله یهود که توی اون صحبت از مسئله دین یهودیت و تقابلش با مفهوم آزادی سیاسی میکنه. این رساله البته مورد نقد خیلی از متفکرای بعدی مثل کارل مارکس قرار میگیره. اما علارغم این نقدها، بعضی از حرفای باور در مورد یهودیا پر بیرا هم نیست. توی اون مقاله یه سری ویژگی‌های کلی برای یهودیا ذکر میشه که تقریبا تو هر دوره توی اونا وجود داشته. اولین ویژگی یهودیا قومیت گرایی هست. یهودیا برخلاف مسلمان‌ها و مسیحی‌ها اصلاً قائل به دین جهانی و تبلیغ دینشون برای بقیه جهان و فرستادن مبلغ نیستن، بلکه دین اونا کاملاً قومیتیه و اساساً مخصوص قوم بنی اسرائیل که قشنگ از تو کتاب تورات و ذهنیت خودشون چنین برمیاد که قوم برگزیده خدا و سرور جهان بودن و هستن و خواهند بود. اساساً یه نفر وقتی تو جامعه یهودیت پذیرفته میشه که از مادر یهودی به دنیا اومده باشه و فرزن هم اگه کسی چیزی تو سرش بخوره و بخواد به دین یهودیت در بیاد، اگه از مادر نسب یهودی نداشته باشه، خود جامعه یهودیت اصلا قبولش نمیکنه. به همین دلیل قومیتی بودن، یهودی‌ها یه سری قوانین خاص اجتماعی برای خودشون قائلن که فقط مختص خودشونه و این باعث میشه نتونن با قوانین جهانی خودشونو وفق بدن و لذا بیشتر وقتا با اقوام و ملت‌های دیگه ناسازگاری و جدال دارن. مسئله اصلی هم اینه که این نگاه دقیقاً از بطن متون دینی خودشون میاد و تو قسمت‌هایی از کتاب تورات چنین جمله‌هایی خطاب به قوم یهود وجود داره با این عبارت که زیرا تو قومی مقدس برای یهوه خدای خود هستی، یا خداوند تو را از میان تمامی قوم‌ها برگزید تا قوم خاص او باشی. دومین ویژگی یهودی‌ها علاقه‌مندی زیاد به کسب ثروت و سود و به تبع اون تجارت و کسب سرمایه است، اونم به شکل کاملاً پنهان و مخفی. برای همین خیلی تلاش میکنن تا امتیازات اقتصادی زیادی به دست بیارن و مسئله تجارت و صرافی و بانکداری رو درون خودشون حفظ کنن، حتی اگه به قیمت مبارزه با آزادی‌های سیاسی باشه. اونا از قرون وسطا تو اروپا به صورت مخفیانه سیستم سرمایه‌داریشون رو میگردوندن. تو اون دوران یهودی‌ها با توجه به قانون ممنوعیت ربا به وسیله کلیسا برای نقل و انتقال پول و دادن وام، سیستم حواله‌های رمزدار رو اختراع کردن. به این صورت که مثلا تو فرانسه یه تاجر پولاش رو به یه صراف یهودی میسپرد، اون صراف یهودی هم یه کاغذ چرمی مهر شده، یه چیزی مثل چک امروزی رو به اون تاجر میداد و اونم مثلا میرفت ایتالیا پیش یه صراف یهودی دیگه، به اعتبار اون کاغذ چرمی مهر شده پولش رو پس میگرفت. اینطوری میون خودشون سیستم سرمایه‌داریشون رو حفظ میکردن و در خفا کسب سودشون رو انجام میدادن. سومین ویژگی یهودیا و دینشون اساساً ضد عقل بودن و بر اساس یک نوع اطاعت کورکورانه و بدون فکر و تعقله و این باعث میشه برخلاف ظاهر خیلی پر زرق و برق بروزی که دارن، به شدت تفکر ضد مدرن و روشنگری داشته باشن و به مفاهیمی مثل آزادی و برابری و عقل‌گرایی هیچ اهمیتی ندن. جالب اینه که یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن 17 اروپا، اسپینوزا، از همین قوم یهود بود که تو رساله‌ای که درباره سیاست نوشته بود ادعا کرد که تورات رو بسیاری از متأخرین بعد از حضرت موسی نوشتن. علاوه مفاهیم ضد عقلی زیاد داره و لازمه رویکرد عقلانی بر اون حاکم بشه. جامعه یهودیا سر همین حرف و عقاید اونو از میون خودشون طرد کردن و حتی علیه کفرش بیانیه دادن و خرید و فروش و معامله باهاش رو ممنوع اعلام کردن. جنبندی همه این ویژگی‌ها میشه این چهارمین خصلت یهودیا که اساساً با دولت مدرن، قوانین مدنی و قوانین فراملی و جهانی و حتی شهروندی مخالف باشن. چون اون چیزی که براشون مهمه قانون یهودی و دینی و شخصی خودشونه. لذا دلیلی نمیبینن که بخوان به این حقوق و قوانین جهانی پایبند باشن. وجود این ویژگی‌ها باعث شده که تاریخ چند هزار ساله قوم یهود تا زمان حاضر پر از تقابل و ناسازگاری با این حاکم و اون دولت و فلان قانون حاکم بر یک سرزمین و ملت باشه. برای همین همیشه جنگ‌های زیادی با حکومت‌های مختلف را می‌انداختن و یا حداقل اگرم نمی‌جنگیدن رفتارشون یه جوری بود که حرص خیلی از فرمانرواهای کشورگشا و مردم یک سرزمین رو در می‌آورد و اونا رو وادار می‌کرد که برای کنترل کردنشون اونا رو به اسارت بکشونه و یا به کوچ و تبعید اجباری بکشونه تا از این طریق بشه خطراتی که میشه از دل تفکرات اونا برای قومیت‌های دیگه پیش بیاد رو کنترل کرد. حالا با این توضیحات میخوام برسم به اینجا که اولین حضور قوم یهود در ایران با یک کوچ اجباری شروع میشه. بنابر گزارش‌های تاریخی اولین حضور قوم یهود در ایران به 2700 سال پیش برمیگرده، زمانی که یکی از پادشاهان آشور به قلمرو اونا حمله میکنه و این موجب کوچ اونا به سرزمین ایران و محدوده خراسان و ری و همدان میشه. اما معمولا میگن که شروع رابطه ایران با قوم یهود از قصه فتح بابل به دست کوروش بزرگ و آزادی یهودیای اسیر شده در زمان بختالنصر شروع میشه که کوروش با آزادسازی بابل اجازه داد یهودیان هم آزاد شن و به سرزمین خودشون برگردن. البته این کار کوروش فقط مختص به یهودیا نبود، بلکه اون کلن بابل رو بدون خون و خون ریزی فتح کرد و به همه اسیرهای اون شهر آزادی داد. طبیعتاً یه بخشی هم از اون اسرا یهودیا بودن، ولی به هر ترتیب این اتفاق باعث ارتباط یهودیان با ایران شد و در زمان هخامنشیان اونا حتی تو دل دربار پادشاه هم نفوذ میکنن. در زمان خشایارشاه هخامنشی وزیرش هامان به اون میگه که تو قلمرو حکومتش یهودیایی زندگی میکنن که قوانین خاص خودشون رو دارن و اصلا تابع قوانین اون نیستن و باید با اونا برخورد بشه و کنترلشون کرد. خشایارشاه هم تحت تاثیر این حرف دستور برخورد با یهودیان رو صادر و حتی قصد کشتن خیلی از اونایی رو میکنه که در رأس تمرد کنندگان از قانون هستن. اما گویا استر که یکی از همسران یهودی این پادشاه بوده، با نفوذی که روی خشایارشاه داشته به کمک عموش مردخای جلوی این کار رو میگیره و حتی پادشاه رو نسبت به هامان بدبین میکنه. نتیجه این کار هم به دار کشیده شدن هامانه و البته این هم بسنده نمیشه و گویا سه روز بعد یهودیان در سرتاسر ایران به دنبال انتقام از توطئه‌گران و مخالفین خودشون میافتن و چند هزار نفر از اونا رو میکشن. نکته مهم اینه که این قصه تو فرهنگ مردم ایران در باب یهودیان جا میفته و ناخودآگاهن یه رو نگاه منفی نسبت به قوم یهود در اونا ایجاد میکنه. نگاهی که اونا رو نسبت به این قوم و اشخاص یهودی ساکن در ایران به شدت بدبین میکنه و در ارتباطشون با اونا اثر میذاره. بدبینی که باعث میشه بعدها با مفهوم منفی جهود از اونا یاد بشه که برای ایرانیا یادآور اقلیت بودن و مرموز بودن این قومه. به هر ترتیب این نگاه به اونا زمان حکومت‌های بعدی ایران باستان مثل اشکانیان و ساسانیان هم وجود داشت و حتی ساسانیان که یه حکومت دینی مبتنی بر آیین زرتشت بود سختگیری‌هایی هم نسبت به یهودیا داشتن. اما با این همه یهودیا در مناطق مختلف ایران پراکنده بودند و در کنار سایر اقوام و مذاهب در قلمرو ایران زندگی می‌کردند. با اومدن اسلام به سرزمین ایران، از اونجایی که اسلام دین غالب و رسمی بود، یهودیان در قلمرو حکومت‌های مختلف مسلمان در ایران در کنار مسیحیان و بعضی دینای توحیدی دیگه اهل کتاب شمرده می‌شدند و باید به حکومت مسلمان جزیه می‌دادند و معمولاً تحت حمایت حکومت‌های مختلف مسلمان در ایران بودند. معروف‌ترین یهودی فعال در عرصه اجتماع و سیاست بعد از حمله مغول، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود. این شخص که آدم اهل علم و دانشمندی هم بود، وزیر قازان خان و بعد از اون هم سلطان محمد خدابنده اولجایتو از حاکمان دوره ایلخانی بود. اما بعد از درگذشت اولجایتو و پادشاهی پسرش ابو سعید بهادر خان، خواجه رشیدالدین از وزارت عزل و به اتهام مسموم کردن اولجایتو دادگاهی شد. با اینکه خواجه رشیدالدین از زمانی که وارد دستگاه سیاست شده بود اظهار مسلمانی میکرد، اما همچنان به دلیل تبار یهودی که داشت مورد سوء ظن بود و حتی تو دادگاه هم به نسب یهودیش اشاره شد. دست آخرم در دادگاه متهم به مرگ شد و به قتل رسید. بعد از قتلش سرش بین مردم دست به دست میچرخید و در موردش میگفتن این سر یهودی است که از نام خدا سوء استفاده کرد، خدا او را لعنت کند. این نشون میده که تا چه حد میون ایرانیان مسلمون یهودی بودن و نسب یهودی داشتن یه بدبینی خاصی ایجاد میکرد. روی کار اومدن حکومت صفویه باعث ایجاد یک حکومت دینی با نگرش خاص شیعی شد که طبیعتاً در این حکومت هم یهودیان به عنوان یه اقلیت دینی در نظر گرفته میشدن و حتی در این دوره هم خیلی از مردم اونا رو کافر و نجس میدونستن و سعی میکردن زیاد با اونا معاشرت نکنن. با این حال یهودیان همچنان زندگی و تشکیلات خودشون رو داشتن و زمان شاه عباس که اصفهان به عنوان پایتخت حکومت صفوی انتخاب میشه، بخشی از جمعیت اصفهان رو یهودیان تشکیل میدادن و محله خاص خودشون رو داشتن. اونا با آگاهی نسبت به وضعیت منفی که در جامعه براشون وجود داشت، یا سعی میکردن با تظاهر به مسلمان بودن در جامعه مقبولیت پیدا کنن و یا اینکه به انواع شغل‌های مختلف، حتی شغل‌های سطح پایین که معمولاً مسلمان‌ها کمتر بهش رو می‌آوردن، برن تا بتونن درون جامعه نفوذ داشته باشن. با همه این احوال یهودی ایران هم در اون ویژگی مهم قوم یهود سهیم بودند و اون هم کسب سرمایه و سود مالی فراوان بود و به مرور تا زمان حکومت زندیه در اصفهان و شیراز و حتی مشهد چندین خاندان یهودی نسب سرمایه دار وجود داشتن که تلاش میکردن با وام دادن به این و اون به کسب سود بپردازن. مثلا اوایل حکومت قاجاریه و در زمان پادشاهی آقا محمد خان، یکی از اولین مکانهایی که میشه ازش به عنوان پیشگام بانک و مؤسسات مالی در تهران و حتی ایران نام برد، تیمچه‌ای تو محله اودلاجان و منطقه پامنار به نام تیمچه اکبریان بود که به وسیله کلیمیان تهران به عنوان جایگاهی برای حضور صرافها و زرگرها تو نزدیک بازار ساخته شد. اما به مرور شبیه مؤسسه مالی شد که کارش دادن وام و تبدیل سرمایه مردم به طلا بود و بعد هم به عنوان اولین بانک رهنی ایران شناخته شد که تماماً توسط یهودی‌ها اداره می‌شد. خلاصه که در طول این قرن‌ها یهودیان با وجود نگاه منفی اجتماعی که داشتن، اما به صورت پراکنده در شهرهای مختلف ایران زندگی می‌کردند. برای خودشون محله تشکیل می‌دادند وارد کارهای مختلف سطح بالا و سطح پایین می‌شدن تا بتونن تو دل جامعه نفوذ کنن و واقعیت هم این بود که کارشون رو هم خوب انجام می‌دادن و همین باعث می‌شد با زیرکی تمام پاشون به عرصه سیاست هم باز بشه. یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی عصر زندیه و قاجاریه شخصی به اسم حاج ابراهیم خان کلانتر بود که تو شهر شیراز کلانتر چند تا از محلات مهم این شهر شد و تو اواخر دوران زندیه کلانتر کل ایالت فارس شد. معروفه که این شخص از خاندان یهودی تبار قزوینیه که علی الظاهر به اسلام رو آوردن و از این شهر به شیراز کوچ کردن. وقتی که لطفعلی خان زند تلاش داشت تا اوضاع ایالت فارس رو آروم کنه و بعد هم به سمت اصفهان و کرمان لشکر ببره، حاج ابراهیم خان همچنان از طرف لطفعلی خان حاکم شیراز میمونه. اما به دلیل یه سری اختلافاتی که با اون داشت و اینکه حس میکرد دیگه دوره حاکمیت زندیه به سر اومده، پنهانی با مهمترین رقیب لطفعلی خان یعنی آقا محمد خان قاجار رابطه برقرار کرد و حمایت خودش رو نسبت به اون جلب کرد. بعد هم وقتی خیالش از طرف قاجاریه راحت شد، توی یکی از سفرهای جنگی لطفعلی خان به سمت کرمان تمامی امور مربوط به زندیه رو ضبط کرد و خیلی از خاندان اون رو هم زندانی کرد و شیراز رو با استفاده از مأموران نظامی خودش تحت محاصره درآورد. نتیجه همین شد که وقتی لطفعلی خان از کرمان به سمت شیراز برگشت، دروازه شهر به روی اون باز نشد و حاج ابراهیم خان بهش پیام داد که از جان خودش نسبت به خاندان زند مطمئن نیست و به همین دلیل دروازه شهر رو به روی اون باز نمی‌کنه. لطفعلی خان چند بار تلاش کرد تا با اقدامات لازم دروازه شیراز رو باز کنه، اما نتونست و عاقبت هم درگیر جنگ با سپاه آقا محمد خان شد و شکست خورد. بعد از این ماجرا، وقتی که آقا محمد خان پادشاه میشه، حاج ابراهیم خان با لقب اعتماد الدوله صدر اعظم میشه و بعد از مرگ آقا محمد خان هم در زمان پادشاهی فتلی‌شاه توی این سمت باقی میمونه. اما در هر حال هر قد که با خیانتش به خاندان زند به قاجارها کمک کرد، ولی یه بدبینی خاصی نسبت بهش وجود داشت و همین باعث میشه تا حاج ابراهیم خان به دستور فتلی‌شاه به طرز فجیعی به قتل برسه و بخش زیادی از اموالش مصادره بشه. اما یکم بعدتر خاندانش با نام قوام الملک همچنان در عرصه اجتماع و سیاست باقی میمونن و نقش مهمی رو در حکومت شهرهای مختلف ایالت فارس ایفا میکنن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، حرفم اینه که یهودیان ایران هیچ وقت نتونستن میون مردم خوشنام باشن و صرف صفت و نسب جهودی بودن باعث میشد که یه شخص به طور کل در چشم مردم بیاد پایین، مورد سوءظن قرار بگیره و حتی به فراخور شرایط باهاش درگیری‌های فیزیکی هم پیش بیاد و از جامعه طرد بشه. ولی با این حال تمام تلاش خاندان‌های یهودی نفوذ کردن پنهان در بدنه مردم به خصوص بازار بود و با ایجاد وابستگی اقتصادی برای مردم به این طریق حضور خودشون رو در کنار همه بدنامی‌ها و تهمت‌ها و برچسب زدن‌ها حفظ می‌کردن، تا اینکه تشکیل اسرائیل در قرن 20 مناسبت ایران با قوم یهود رو وارد عرصه تقابل جدید و تازه‌تری کرد.
باسمك إذ أخلل إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي، أمر باسمك إذ أخلل إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي، هنا أضاء لك الليمون ملح دم وههنا وقعت ريح عن الفرس، هنا أضاء لك الليمون ملح دم وههنا وقعت ريح عن الفرس.
بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی که با حمایت انگلستان مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین شروع شد، اکثریت جامعه ایرانیان مسلمان از مقاومت اعراب فلسطینی در برابر سکونت یهودیان در این سرزمین حمایت کردند و نامه‌های مختلف زیادی به عالمان اسلامی نوشتند و حتی تلاش شد با یهودیان ارتباط گرفته بشه و بهشون گفته باشه که حضور داشتنشون در سرزمین فلسطین بازی تازه‌ای از سمت قدرت‌هایی مثل انگلیس و آمریکاست و بیشتر از همه خود شما یهودی ها هستید که در مرکزیت این بازی قرار گرفتید و دارید حسابی بازی میخورید. اما این اعتراضا به جایی نرسید و اسرائیل با جنجال و چالش و تبلیغات فراوون در سال 1948 میلادی اعلام موجودیت کرد. واکنش ایران که اون زمان اوایل پادشاهی محمد رضا پهلوی بود، مثل خیلی از کشورهای مسلمان دیگه واکنش منفی اولیه‌ای به طرح تقسیم فلسطین بود و ایران علناً با تشکیل دولت یهودی در سرزمین فلسطین مخالفت جدی نشون داد و حتی تو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی ایران به تقسیم سرزمین فلسطین رأی کاملاً منفی بود. اون زمان نماینده ایران در سازمان ملل شخصی به اسم نصرالله انتظام بود که عضویت یک کمیسیون برای رسیدگی به مسئله فلسطین رو قبول کرد و توی اون کمیسیون از جمله مخالفین تشکیل دولت اسرائیل و موافق ایجاد یک حکومت واحد به صورت فدرال با محوریت کشوری به نام فلسطین شد. با این حال ایران اون زمان که تازه از شرایط اشغال جنگ جهانی دوم فارغ شده بود، اونقدر مشکلات سیاسی و اقتصادی داشت که همچنان نمیتونست تاثیرگذاری لازم رو تو دنیا در قبال مسائل بین‌المللی داشته باشه و حکومت محمد رضا شاه هم به دلیل تازه کار بودن انسجام لازم رو نه فقط در باب این مسئله، بلکه در مورد خیلی مسائل دیگه نداشت. بنابراین اعتراض ایران به تشکیل اسرائیل در حد یک واکنش نشون دادن و رأی ندادن در مجمع عمومی سازمان ملل باقی موند و فراتر نرفت. اما همین هم نشون میداد که در بدنه فرهنگی و اجتماعی ایران با همه ضعف‌های سیاسی و اقتصادی که وجود داشت، تشکیل یک حکومت یهودی در نزدیکی خاورمیانه و سرزمین‌های اسلامی مورد پذیرش نبود و به قدر توانش تلاش می‌کرد تا از این مسئله جلوگیری کنه. بالاخره ایرانی جماعت میدونست که یهودی‌ها همین جوری که تو مناطق مختلف پراکنده بشن چقدر دردسر و حاشیه براشون درست می‌کنن. وای به حال وقتی که بخوان یه حکومت و کشور هم برای خودشون دست و پا کنن. اما در ادامه واکنش‌های زد و نقیزی در بدن سیاست ایران نسبت به اسرائیل پیش اومد و اون هم در زمان نخست وزیری محمد ساعد مراغه‌ای در اواسط سال‌های 1326 و 1327 بود. اون زمان تو فضای بین‌المللی تلاش می‌شد تا ایران علناً اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. اما ایران به دلیل ماهیت اسلامی داشتن و نگاه‌های منفی اجتماعی به اسرائیل تلاش می‌کرد تا از این موضوع تفره بره و اعلام می‌کرد پذیرش اسرائیل به عنوان یک کشور و دولت به صورت رسمی براش امکان پذیر نیست. اما در اینجا ساعد مراغه‌ای با اتخاذ یک سیاست دو پهلو سنگ بنای یک ارتباط کجدار و مریضی رو نسبت به اسرائیل گذاشت و اونم پذیرش اسرائیل به صورت دو فاکتو بود. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به وضعیتی که در حال حاضر برای فلسطین پیش اومده و اسرائیل به هر دلیلی درش ایجاد شده، ایران به اقتضای شرایط ضروری و منفعتی به صورت غیر مستقیم با اسرائیل ارتباطی در پایین‌ترین سطح خودش برقرار می‌کنه. این پایین‌ترین سطح ارتباط هم به این صورته که ایران و اسرائیل رسماً سفارتخونه ایجاد نمی‌کنن و برای هم سفیر نمی‌فرستن و حتی قراردادهای دو طرفه با هم امضا نمی‌کنن، اما به صورت غیر مستقیم روابط دیپلماتیک و سیاسی خودشون رو دارن. اعلام چنین سیاستی سر صدای خیلی از سیاسیون و نمایندگان مجلس و در رأس اونا نماینده‌های ملی‌گرا به رهبری دکتر محمد مصدق رو در آورد. حسین مکی یکی از نمایندگان ملی‌گرا در مجلس اون زمان رسماً اعلام کرد که ساعد مراغه‌ای برای پذیرش ارتباط با اسرائیل و حمایت نکردن از کشورهای مسلمان در جنگ با اسرائیل از این رژیم حدود 400 هزار دلار رشوه گرفته و سندش هم موجوده. مخالفت‌های ملی‌گرایان با نخست وزیری دکتر مصدق جنبه عملی به خودش گرفت و این دولت با اتکا به حمایت مردم و همراهان ملی‌گرا و اسلام‌گرای خودش رسماً اعلام کرد که سیاست ساعد مراغه‌ای در برقراری رابطه با اسرائیل رو نمی‌پذیره و موجودیتش رو به رسمیت نمی‌شناسه و به همین مناسبت سرکنسولگری ایران در بیت المقدس رو هم به دلیل وجود مشکلات مالی منحل کرد. در این مدت هم با توجه به این مسئله یهودیان زیادی از ایران به سرزمین‌های تحت اداره اسرائیل مهاجرت کردند. با بروز کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، بازم همون سیاست دو فاکتو در قبال اسرائیل در پیش گرفته شد. به این ترتیب سال 1339 در جهت تحکیم ارتباط بین ایران و اسرائیل دفتر نمایندگی سیاسی در تهران و تل آویو تأسیس شد که یه جوری حکم سفارتخونه رو برای هر دو طرف داشت. اما با همه این احوال شاه هیچ وقت آشکارا سفارتخونه رسمی برای اسرائیل در تهران ایجاد نکرد و برای حفظ شخصیت و موقعیت خودش به عنوان پادشاه ایران و یک کشور اسلامی هیچ سفر رسمی به اسرائیل نداشت. حتی به فراخور شرایط مناسبی که پیش می اومد، شاه تلاش میکرد تا در مجامع بین‌المللی صحبت از حقوق مردم فلسطین بکنه با این مضمون که اماکن مقدسه اسلامی نباید در دست اسرائیل باقی بمونه و فقط فلسطینی‌ها حق دارن آینده خود را تعیین کنن. و حتی یه جا گفته بود که بدون حل مسئله فلسطین، صلح واقعی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد. تو بحبوحه انقلاب سال 57، دفتر نمایندگی ایران و اسرائیل در خیابان کاخ، همین خیابان فلسطین امروزی، بسته شد. و حکومت تازه تأسیس ایران از همون اول اعلام کرد که به دلیل مخالفت با دو سیاست غیر انسانی آپارتاید و نژادپرستی با آفریقای جنوبی به دلیل تبعیض ناعادلانه که برای سیاه‌پوستان قرار داده و بعد از اون هم با اسرائیل به دلیل نسل‌کشی و غصب زمین‌های مسلمان‌ها هیچ گونه رابطه‌ای نداره. این نداشتن رابطه در طول سال‌ها اختلاف و تقابل زیادی بین ایران و اسرائیل برقرار کرد و این تقابل تو مجامع بین‌المللی، سخنرانی‌های عمومی و جنگ‌های نیابتی به صورت غیرمستقیم خودش رو نشون داد و به مرور باعث شدت بخشیدن به این اختلاف میون ایران و اسرائیل میشد.
از خونه ما نام دیان سفر کرده، گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را میشمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.
سحرگاه 23 خرداد 1404 اسرائیل آغاز کننده جنگی شد که 12 روز طول کشید و طی اون حدود 1000 نفر ایرانی کشته شدند. حملاتی که بعد از این همه سال اختلاف مستقیماً دو طرف رو مقابل هم قرار داد. کمتر از 20 ساعت بعد ایران پاسخ متقابل خودش رو با حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد و این حملات متقابل بارها و بارها میان دو طرف ادامه پیدا کرد. تو این هیاهو مردم ایران با تمام اختلاف سلیقه‌ها و بعضن دلخوری‌ها و عقاید مختلف همدل و یکپارچه برای دفاع از وطنشون متحد شدن. در مقابل متجاوز ایستادن و نشون دادن که این سرزمین چندین هزار ساله که همیشه تاریخش با چالشی به نام دشمن مواجه بوده و درون مردمش یک روحیه بیگانه ستیزی به وجود آورده، این بار هم با همین روحیه تاریخی در مقابل تجاوز به خاک کشورش ایستاد و به هر شکلی که میتونست مقاومت کرد. ما تو این جنگ شاهد چنان مهربونی ها و از خودگذشتگی هایی بودیم که میشه برای هر کدومشون هزاران فیلم سینمایی برگرفته از واقعیت ساخت. ما شاید از موشک های ایرانی فقط صحنه های زیبا و شکل هایی که تو آسمون ساختن تو ذهن داشته باشیم، ولی آیا همین موشک ها هم به همین راحتی و فقط با فشار یک دکمه شلیک شدن و ما هم اونا رو توی آسمون میدیدیم و ازشون فیلم میگرفتیم؟ مثلا در مورد یه نمونه شلیک موشک از ایران به مقصد تل آویو روایت میشه که جوونامون برای شلیک موشک از مقرشون خارج میشدن. هنوز قدمهاشون گرم بوده که پهپادها هجوم میآوردن و خونشون خاک ایران رو گلگون میکرده. اما گروه بعدی بیدرنگ جای اونا رو پر میکرد، باز پهپاد و باز هم آتش و تکرار ماجرا. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه تا بالاخره این موشک شلیک میشه تا ایرانمون بیدفاع نمونه و غرور مردممون حفظ بشه. حالا اینا که نظامی بودن و منتی ندارن، اما دنیا باید سر تعظیم فرود بیاره به مردم ایران در طول این جنگ. ما صحنه‌های درامی دیدیم که بزرگترین کارگردانا نمیتونستن خلق کنن. مهربونی‌هایی دیدیم که بزرگترین شاعرها نمیتونن وصفش کنن. مثل اون تابلوهایی که مردم توی ورودی شهرهاشون دستشون بود که روش نوشته بود اسکان رایگان. یا اون آدمای پولداری که هتل گرفته بودن برای مهاجرین. اون پیرورد نونوایی که 24 ساعته همراه با خانواده‌اش برای مردم نون می‌پخت. اون سوپرمارکتی که حساب دفترش رو پاره کرد. از اون صابخونه‌ای میشه گفت که کرایه مستأجرش رو بخشید. از اون آدمی که اتهام سیاسی داره ولی توی اینستاگرام فیلم پر کرده دوست داره بیاد ایران تا توی جنگ کنار هموطناش باشه و ده ها موارد دیگه. این جنگ همه ما ایرانی ها رو درگیر خودش کرد و حس وطن پرستی ایجاب میکرد، فارغ از هر گونه گرایش سیاسی و فکری و اعتقادی نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نمونیم. لذا تصمیم گرفتیم توی این دو قسمت وضعیت سفید دقایقی در مورد آمریکا و اسرائیل و ارتباطی که اقدامات اونها با کشور ما ایران داشته صحبت کنیم و تلاشمون هم این بود که این دو قسمت رو فارغ از هر گونه سیاسی‌کاری و فقط با هدف ایران و اهمیت اون بسازیم. تو این موقعیت خیلی‌ها به ما گوشزد کردن که این اپیزود رو نسازیم. ممکنه شنونده‌هامون رو از دست بدیم یا برچسب خاصی به عمو بخوره، ولی ما تاریخ میگیم تا از گذشتگانمون درس بگیریم تا آینده‌مون رو درست کنیم و توی ذهن ما آینده بدون ایران وجود نداره. بعضی از دوستانمون پیشنهاد میدادن ما هم مثل خیلی های دیگه محتاطانه و محافظه‌کارانه در مورد این جنگ برخورد کنیم و یا مثل بعضیا در بهترین حالت اساساً سکوت کنیم و حرفی نزنیم تا مخاطبامون کم نشه. اما به نظر من نگه داشتن چند تا مخاطب ارزش نداره که در مقابل تجاوز آشکار به خاک کشورمون و کشته شدن خیلی از مردان و زنان و کودکان بیگناه ساکت مون و این اتفاق رو نادیده گرفت. به قول میرزاده عشقی، خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم، آخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار که بی کلاهانی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم.
ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من.